صفحه 117. تمام سر و گردن شاهزاده خانم ماریا از استراب و هیجان گلگون شد. میخواست سخنی بگوید اما نتوانست حرف بزند. برادرش درست حد زده بود. شاهزاده خانم کوچک پس از نهار گریان گفته بود که احساس میکند زایمانش سخت و رنجاور است و از وضع حمل و سرنوشت خود وحشت دارد. به علاوه از پدر شوهر و شوهرش شکایت کرده بود. سپس در میان گریه به خواب رفت. این قضیه سبب شد که آندره را دل به حال خواهر سوخت و گفت: ماشا، بگذار یک نکته را به تو بگویم. من هیچ اعتراضی به همسرم ندارم. هرگز از او انتقاد نکردم و انتقاد نمی کنم. از رفتار خود با او نیز نمی توانم خرده گیری کنم. در هر وضعی که باشم همیشه چنین خواهد بود. اما اگر تو می خواهی حقیقت را بدانی، اگر بخواهی بدانی که آیا من خوشبختم؟ نه، نیستم. آیا او خوشبخت است؟ نه. علت عدم خوشبختی چیست؟ نمیدانم. هنگام گفتن این سخنان از جا برخاست و به طرف خواهر رفته خم شد و پیشانی او را بوسید. چشم‌های زیبایش با فروغی غیر طبیعی که نماینده زیرکی و محبت بود می‌درخشید و از فراز سر خواهرش به دهلیز تاریک می‌نگریست. برویم نزد او. باید وداع کرد. یا بهتر است تو تنها بروی و بیدارش کنی. من هم از سایه خواهم آمد. پس فریاد کشید: پتروشکا، بیا اینجا، وسایل را ببر، آنها را روی صندلی کالسکه و اینها را در طرف راست بگذار. شاهزاده خانم ماریا برخاست و به جانب در رفت، ولی ناگهان ایستاد و گفت: آندره، اگر ایمان داشتی به خدا رو می کردی و از او می خواستی که عشقی را که احساس نمی کنی به تو عطا فرماید و دعای تو بیشک مستجاب می شد. شاهزاده آندره گفت: آری، شاید، ماشا، برو، من هم الان خواهم آمد. هنگامی که شاهزاده آندره به طرف اتاق خواهرش می رفت، در راه روی که یک قسمت خانه را به قسمت دیگر متصل می ساخت، با مادمازل بورین که لبخند زیبایی بر لب داشت مصادف شد. این بار سوم بود که در آن روز مادمازل بورین با تبسم ساده لوحانه و مسرت بخش در راه روهای خلوت سر راه شاهزاده آندره سبز می شد. مادمازل بورین که به سببی نامعلوم گلگون شده بود سر را پایین انداخته گفت: آه، تصور می کردم که شما در اتاق خودتان باشید. شاهزاده آندره با خشونت به وی نگریست و آثار کینتوزی بر چهره وی نمودار شد و به مادمازل بورین جوابی نداد و بی آن که به چشمش نگاه کند چنان نگاه تحقیرآمیزی به پیشانی و گیسوان او انداخت که دختر فرانسوی سرخ شد و بی آن که سخنی بگوید شتابان از وی گذشت. وقتی شاهزاده آندره به اتاق خواهرش رسید، شاهزاده خانم کوچک بیدار شده بود و با صدای ظریف و مسرت بخش کلماتی را تون تون به دنبال یکدیگر ادا می کرد که از میان در به گوش می رسید. چنان با شتاب سخن می گفت که گویی پس از سکوت طولانی می خواهد زمان خاموشی را که به هدر رفته است جبران نماید. مانند همیشه به زبان فرانسه می گفت: نه، پیش خود مجسم کنید. کنت زوبای پیر با گیسوی مصنوعی و دندانهای مصنوعی گویی میخواست سالها را تمسخر کند. ماری، شاهزاده آندره این جمله را درباره کنت زوبا با همی خنده شاید 5 بار در حضور بیگانگان از همسرش شنیده بود. آرام و آهسته وارد اتاق شد. شاهزاده خانم کوچک با اندام فربه و چهره گلگون بافتنی خود را به دست گرفته روی صندلی راحت نشسته بود. بی آنکه لحظه ای خاموش شود، خاطرات و حتی جملات پترزبورگی را نقل می کرد. شاهزاده آندره به سوی او رفت و دستی به سرش کشید و پرسید که آیا از خستگی و کوفتگی راه بیرون آمده است؟ شاهزاده خانم جواب او را داد و دوباره دنبال گفتگوی خیش را گرفت. کالسکه 6 اسبه کنار هشتی ایستاده بود. سایه تاریک آن شب پاییزی در حیات چنان گسترده بود که کالسکچی مالبند کالسکه را نمی دید. خدمتکاران با فانوس در هشتی به این سو و آن سو می دویدند. خانه عظیم با پنجره‌های بزرگ و روشنش در تاریکی می درخشید. خدمتکاران برده که میل داشتند با شاهزاده جوان ودا کنند در سرسرا ازدحام کرده بودند. تمام افراد خانواده، میخائیل ایوانوویچ، مادمازل بورین، شاهزاده خانم ماریا و شاهزاده خانم کوچک در تالار ایستاده بودند. شاهزاده آندره به دفتر کار پدر که می‌خواست در خلوت با او وداع کند فراخوانده شد. همه منتظر ورود پدر و پسر بودند. وقتی شاهزاده آندره به دفتر پدر وارد شد، شاهزاده پیر با عینک دوران کهولت و جبه سفیدی که هرگز با آن به جز نزد پسرش برابر هیچ کس ظاهر نمی شد، پشت میز نشسته نامه ای می نوشت. پدر سر برداشت و پرسید: می خواهی بروی؟ و باز به نوشتن پرداخت. آمده ام با شما ودا کنم. پیرمرد گونه اش را نشان داده گفت: اینجا را ببوس. متشکرم، متشکرم. برای چه از من تشکر می کنید؟ برای اینکه رفتن را به تعویق نینداختی و به دامن زنت نچسبیدی. خدمت بر همه چیز مقدم است. متشکرم، متشکرم. باز به نوشتن ادامه داد. از نیش قلم خراشنده وی ترشحات مرکب به اطراف پراکنده می شد. در حال نوشتن گفت: اگر می خواهی حرفی بزنی بگو. من این دو امر را می توانم در یک آن با هم انجام دهم. راجع به همسرم، از اینکه زحمت او را به عهده شما می گذارم شرم دارم. این مهملات چیست؟ مطلب اصلی را بگو. وقتی زمان وضع حمل او رسید، قابله ای از مسکو بخواهید که موقع زایمان اینجا باشد. شاهزاده پیر اندکی مکس کرد، گویی مفهوم این سخنان را نفهمیده است، زیرا با نگاهی پرسنده به پسرش خیره شد. شاهزاده آندره پریشان شد و گفت: می دانم که اگر طبیعت کمک نکند، هیچ کس قادر به کمک نخواهد بود. تصدیق می کنم که از هزار مورد شاید تنها یک مورد خطرناک باشد، اما این توهم در من و او ایجاد شده و به او حرفهایی هم زدند و علاوه او خود خوابی نیز دیده است و به این جهت از وضع حمل بیم دارد. شاهزاده ضمن نوشتن زیر لب می گفت: این کار را انجام خواهم داد. پس نامه را امضا کرد و شتابان به جانب پسرش برگشته خندان گفت: چیز بدی است ها؟ پدر جان، چه چیز بد است؟ شاهزاده پیر مختصر و مفید گفت: زنداری. شاهزاده آندره گفت: من مقصود شما را نمی فهمم. شاهزاده پیر گفت: آری دوست من، چاره ای نیست. همه ماننده یک دیگرند و علاوه نمی توان دوباره مجرد شد. تو بیمی نداشته باشه. من به کسی نخواهم گفت، اما تو خودت این موضوع را می دانی. با انگشتان کوچک و استخوانی خود دست پسر را گرفت و حرکت داد. با چشم‌های نافذی که به نظر می‌رسید اعماق دل انسان را می‌بیند، خیره خیره به پسرش نگریست و باز خنده سرد خود را سر داد. پسر آهی کشید و با این آه تصدیق کرد که پدرش منظور او را دریافته است. پیرمرد نامه را در پاکت گذاشت و شتابان آن را مهر و موم کرد. هنگام لاک و مهر کردن نامه بریده بریده می‌گفت: چه می‌شود کرد؟ او زیباست. آنچه از دستم برآید انجام خواهم داد. تو آسوده خاطر باش. آندره خاموش بود و از این مسئله که پدرش به راز او پی برده است هم شادمان و هم افسرده بود. پیرمرد برخاست و نامه را به پسرش داد و گفت: گوش کن، درباره همسرت نگران نباش. آنچه مقدور باشد انجام خواهد گرفت. اکنون درست گوش کن. این نامه را به میخائیل ایلاریانوویچ کوتوزوف بده. در این نامه به او نوشتم که وظایف مهمی را به تو محول نماید و تو را مدتها در مقام آجودانی نگه ندارد. آجودانی شغل خوبی نیست. به او بگو که من به یاد او هستم و او را دوست دارم و برای من بنویس که چگونه با تو رفتار می کند. اگر از تو حسن استقبال کرد پیش او باش و در همانجا خدمت کن. اگر به پسر نیکولای آندرئیچ بالکونسکی خدمتی از نظر رحم و شفقت واگذار شود، هرچند آن خدمت از طرف مقامات عالیه باشد، قبول نخواهد کرد. خب، حال بیا اینجا. به قدری تند سخن می گفت که نیمی از کلماتش جویده ادا می شد. اما پسرش به درک سخنان پدر عادت داشت. پس پسر را به طرف میز تحریر برد، در آن را گشود، کشویی را بیرون کشید و دفتری را که به خط درشت و دراز و در همه خود نوشته بود بیرون آورده گفت: بیشک من پیش از تو خواهم مرد. بدان که این دفتر یادداشت های من است و باید آن را پس از مرگ من به امپراتور تسلیم کنی. در اینجا هم یک چک بانک و یک نام است. اینها جایزه کسی است که تاریخ جنگ های سواروف را بنویسد. آنها باید به فرهنگستان فرستاده شود. این هم دفتر خاطرات من است. پس از مرگم مطالعه کن، برای تو مفید خواهد بود. آندره به پدرش نگفت که امیدوار است پدرش سالها زندگی کند. می دانست که اظهار این سخنان زاید است. فقط در جوابش گفت: پدر جان، تمام این کارها را انجام خواهم داد. شاهزاده دستش را برای بوسیدن پیش آورد و پسرش را در آغوش کشیده گفت: خب شاهزاده آندره، به امان خدا، ولی بدان که اگر کشته شوی فقدان تو برای من پیرمرد دردناک است. پس از اندکی سکوت با صدای رسا گفت: و اگر بفهمم که تو چنانچه شایسته پسر نیکولای بالکونسکیست رفتار نکرده ای، شرمسار خواهم شد. پسر لبخند زنان گفت: پدر جان، این تذکر لازم نبود. پیرمرد خاموش شد. شاهزاده آندره باز گفت: میخواستم خواهشی دیگر از شما بکنم. اگر من کشته شدم و از من پسری ماند، شما او را از خود جدا نکنید و همچنان که دیروز به شما گفتم در خانه خود تربیتش کنید. خواهش میکنم. پیرمرد خندید و گفت: او را به زنت ندهم. پدر و پسر خاموش روبروی یکدیگر ایستادند. چشمان نافذ پیرمرد خیره به چشمهای پسر دوخته شده بود. عضلات تحتانی چهره شاهزاده پیر به لرزه افتاد و ناگهان گفت: ودا کردیم. پس در اتاق را گشوده خشمناک و رسا فریاد برآورد: برو برو. شاهزاده خانم کوچک و شاهزاده خانم ماریا وقتی که شاهزاده آندره و پیرمرد را با عینک و جبه سفید و بدون کلاهگیز در آستانه اتاق دفتر مشاهده کردند، پرسیدند: چه شده؟ چه شده؟ شاهزاده آندره آهی کشید و جوابی نداد. پس رو به همسرش کرده گفت: خب. و این خب با تنین سرد استهزا همراه بود. گویی می گفت: حال شما همساز خود را کوک کنید. شاهزاده خانم کوچک رنگ باخته و بیمناک به شوهرش نگریسته گفت: آندره، به این زودی؟ شاهزاده آندره او را در آغوش کشید. شاهزاده خانم فریادی کشید و بیهوش روی شانه او افتاد. شاهزاده آندره با احتیاط شانه خود را عقب کشید و به صورت او نظری انداخت و با دقت او را روی صندلی راحت نشاند و آهسته به خواهرش گفت: ماری، خدا حافظ. خواهر و برادر دست‌های یکدیگر را بوسیدند. شاهزاده آندره با گام‌های سریع از اتاق خارج شد. شاهزاده خانم کوچک روی صندلی راحت افتاده بود. مادمازل بورین شقیقه‌هایش را مالش می‌داد. شاهزاده خانم ماریا زن برادرش را نگه داشته با چشم‌های زیبا و اشک‌آلود به دری که شاهزاده آندره از آنجا بیرون رفت می‌نگریست و در پیش علامت صلیب می‌ساخت. از دفتر کار صدای خشمناک پاک کردن مکرر بینی چون شلیک تیر به گوش می‌رسید. تازه شاهزاده آندره خارج شده بود که در دفتر کار به سرعت گشوده شد و اندام لرزان و چهره عبوس پیرمرد در جبه سفید ظاهر شد و خشمناک به شاهزاده خانم کوچک که بیهوش افتاده بود نگریسته گفت: رفت؟ پس ملامت کنان سر را حرکت داده در را محکم به روی خود بست. قسمت دوم، صفحه 122، فصل یکم. در اکتبر سال 1805 قشون روسیه شهرها و دهکده‌های دوکنشین اتریش را اشغال کرد. هنگ‌های تازه از روسیه وارد می‌شد و در اطراف دره برنو اردو می‌زد و در خانه سکنه منزل می‌کرد. مرکز فرماندهی کوتوزوف، فرمانده کل قوا نیز در آنجا بود. روز 11 اکتبر سال 1805 یکی از هنگ‌های پیاده تازه وارد به انتظار بازدید فرماندهی کل در نیمورستی شهر توقف کرده بود. توضیح حاشیه: ورست. ورست واحد طول قدیمی روسیه و برابر با 1.67 کیلومتر می باشد. ادامه متن: با وجود کیفیت غیر روسی محل و وضع محیط، یعنی باغ‌های میوه، دیوارهای سنگی، بام‌های سفالین، کوه‌هایی که در فاصله دوری دیده می‌شد و روستاییان محلی که کنجکاوانه به سربازان روسی می‌نگریستند، این هنگ مانند هنگ‌های روسی که در قلب روسیه برای بازدید آماده می‌شد به نظر می‌رسید. هنگام عصر در آخرین مرحله راهپیمایی دستور کتبی رسید که فرمانده کل قوا این هنگ را در ضمن راهپیمایی بازدید خواهد کرد. اگرچه مضمون این نامه در نظر فرمانده هنگ نامفهوم بود و معلوم نمی شد که منظور از این دستور بازدید در ضمن حرکت است یا نه، با این حال در شورای فرمانده گردانها تصمیم گرفته شد که هنگ را در حال توقف برای سان آماده سازند. سربازها پس از 30 ورست راهپیمایی چشم به هم نگذاشتند و تمام شب را به تعمیر و پاک کردن اسلحه مشغول بودند. آجودانها و ستوانها حاضر غایب می کردند و آمار می نوشتند. نزدیک صبح هنگی که افراد آن در آخرین مرحله راهپیمایی روز قبل پراکنده و نامنظم بود، توده متشکل 2000 نفری را نشان می‌داد که هر یک از ایشان محل و وظیفه خیش را می‌دانست و هر دکمه لباس یا هر تسمه تجهیزاتش به جای خود قرار داشت و از پاکی برق می‌زد. نه تنها ظاهرشان مرتب بود، بلکه اگر فرمانده کل اراده می‌کرد که لباس زیرین سربازان را نیز بازدید کند، مشاهده می‌کرد که تمامشان پیراهن پاک و تمیزی در بر دارند و در کوله پشتی ایشان نیز آنچه در آیین‌نامه مذکور است و سربازان خرت و پرت می‌نامند موجود می‌باشد. تنها کفش سربازان موجب استراب خیال همه کس بود. بیش از نیمی از سربازان کفش‌های پاره و سوراخ‌دار داشتند. اما این تقصیر فرمانده هنگ نبود، زیرا با وجود تقاضاهای مکرر از طرف مأمورین اتریشی به وی کفش تحویل نشده و هنگ اون نیز در حدود 1000 ورست راهپیمایی کرده بود. فرمانده هنگ ژنرال پیر و سرخ چهره فربهی بود که ریش دو شقه خاکستری داشت و فاصله سینه تا پشتش از پهنای شانه او بیشتر به نظر می رسید. لباس رسمی و نو که تازه از زیر دست خیاط بیرون آمده و هنوز تای آن باز نشده بود در بر داشت. چون این می نمود که سردوشی های زرین پهن و کلوفتش به جای آنکه روی شانه های قطورش قرار گرفته باشد، شانه های او را به جانب بالا کشیده است. فرمانده هنگ قیافه مرد خوشبختی را داشت که یکی از خطیرترین وظایف زندگی را با موفقیت انجام داده است. او در مقابل صف قدم می‌زد و هنگام راه رفتن می‌لرزید و در هر قدم پشتش را آهسته حرکت می‌داد. آشکار بود که فرمانده هنگ از مشاهده هنگ خود لذت می‌برد و از داشتن ریاست آن خوشبخت است و تمام خیالات و افکارش تنها در اطراف هنگ متمرکز است. اما با این حال گام‌های لرزانش حکایت می‌کرد که در روح و دل او به جز علایق نظامی، علایق زندگی اجتماعی و جنسی نیز بیش از اندازه طبیعی حکم فرماست. به یکی از سرگردها که خندان پیش آمد و خندش از آسودگی خیال حکایت می‌کرد، روی آورده گفت: خب، میخائیل میتریچ، دیشب بسیار گرفتار بودیم و وقت سرخوراندن نداشتیم. اما عیب ندارد، تصور می‌کنم که هنگ ما در شمار هنگ‌های بد نباشد، ها؟ فرمانده گردان کنایه ای که با مسرت تو انبود شنید و خندان گفت: حتی اگر برای شرکت در مراسم رژه امپراتوری هم می رفتند، ایشان را از میدان سان بیرون نمی کردند. چه گفتی؟ در این موقع از جاده شهر که گشتی ها در آن کشیک می دادند، دو سوار نمودار شد. یکی از آن دو آجودان و دیگری گماشته قزاقی بود. این آجودان را از ستاد کل فرستاده بودند تا آنچه در فرمان دیروز واضح و روشن نبود توضیح دهد و مخصوصا بگوید که فرمانده کل مایل است این هنگ را با همان وضع که در راه بود، یعنی با شنل و کوله پشتی و بدون تدارکات بازدید کند. یکی از اعضای شورای جنگی دربار شب پیش از وین نزد کوتوزوف آمده و حامل پیشنهادات و دستوراتی بود که به موجب آن کوتوزوف میبایست در اسرع وقت قشون خود را به قشون دوک بزرگ فردیناند و ماک ملحق نماید. توضیح حاشیه: دوک بزرگ فردیناند، فردیناند کارل جوزف فونسته، به سال 1781 الی 1850 فیلد مارشال اتریشی بود که در سال 1805 فرماندهی سپاه سوم اتریش را به عهده داشت. ماک کارل فرایر ماک فون لایبریش، به سال 1752 الی 1828 ژنرال اتریشی بود که در 15 دی 1805 در ایلر شکست خورد و سه روز بعد در اولم با 20,000 سرباز تسلیم فرانسویان شد و بدین سبب دادگاه نظامی او را به مرگ محکوم کرد. قیصر پروس مجازات او را به حبس ابد مبدل ساخت، ولی بعدها بخشوده شد. ادامه متن: کوتوزوف که این الحاق را مناسب و مفید نمی دانست، قصد داشت در ضمن بیان دلایل دیگر خیش وضع اسف انگیز قشون را هنگام ورود از روسیه به ژنرال اتریشی نشان دهد. به همین منظور نیز می خواست به استقبال هنگ برود، زیرا هرچه وضع هنگ بدتر می نمود برای فرمانده کل مطبوع‌تر بود. هرچند آجودان ستاد از جزئیات خبر نداشت، با این حال فرمان فرماندهی کل را که باید سربازان با شنل و کوله پشتی باشند و جز این فرمانده کل ناراضی خواهد بود، به فرمانده هنگ ابلاغ کرد. فرمانده هنگ پس از استماع این فرمان شانه ها را خشمناک بالا انداخت و به زمین نگریسته دستش را حرکت داد و گفت: عجب کاری کردیم. و سرزنش کنان به فرمانده گردان گفت: میخائیل میتریچ، آخر من که به شما گفتم منظور از راهپیمایی این است که شنل بپوشند. آه پروردگارا! پس مصمم گامی پیش گذاشت و به شیوه فرماندهان فریاد کشید: فرماندهان گروهان، گروهبانها! آن وقت گویی شخصیتی که درباره او سخن میگوید مخاطب اوست، محترمانه و مؤدبانه از آجودان پرسید: زود تشریف فرما خواهند شد؟
تصور میکنم تا یک ساعت دیگر تشریف فرما شوند. آیا فرصت تعویض لباس را خواهیم داشت؟ نمیدانم جنرال. فرمانده هنگ خود به میان صفوف سربازان رفت و دستور داد همگی شنل بپوشند. فرماندهان گروهان در میان گروهانهای خود میدویدند و گروهبانها به اطراف میشتافتند. شنلها کاملا مرتب نبود. در همان لحظه صفوف منظم و خاموش و بی حرکت سربازان به جنبش افتاده پراکنده شد و صدای پچ پچ و گفتگو از هر طرف به گوش رسید. سربازان به هر سو می دویدند. شانه ها را به عقب خم می کردند، کوله پشتی ها را از سر بیرون آورده شنل ها را می پوشیدند و دست ها را بالا برده در آستین ها فرو می کردند. پس از نیم ساعت همه چیز دوباره به وضع منظم سابق بازگشت. فقط صفوف سربازان از رنگ خاکستری به رنگ سیاه مبدل شد. فرمانده هنگ باز با قدم‌های لرزان برابر هنگ خود رفت و از فاصله دوری به صفوف سربازان نگاه کرد. ناگهان توقف کرده فریاد کشید: این دیگر چیست؟ این دیگر چیست؟ فرمانده گروهان سوم؟ چند صدا از امتداد صفوف تکرار کرد: فرمانده گروهان سوم به پیش، فرمانده پیش جنرال، گروهان سوم پیش فرمانده. و آجودان هنگ به دنبال افسری که تأخیر کرده بود شتافت. هنگامی که صداهای پرحرارت که در این حال کلمات را در هم ادا می کرد و فریاد می کشید جنرال پیش گروهان سوم به مقصد رسید، صاحب منصب خوانده شده از پشت گروهان ظاهر شد و هرچند دیگر سنین پیری را می گذراند و نمی توانست بدود، ولی روی پنجه های پا سکندری می خورد و به طرف جنرال یورتمه می رفت. قیافه سروان استراب شاگرد دبستانی را می نمود که درس نیاموخته ای را از او پرسیده باشند. بر چهره سرخش که شاید از افراط در باد گساری به این رنگ در آمده بود، لکه های سرختری ظاهر شد که دهانش را نمی توانست به وضع استواری نگه دارد. فرمانده هنگ سروان را که نفس زنان نزدیک می شد و هرچه نزدیک تر می شد آهسته تر پیش می آمد، از سر تا پا ورانداز کرد. و در حالی که با فک تحتانی سربازی را در گروهان سوم با شنلی که رنگش با شنل‌های دیگر تفاوت داشت نشان می‌داد فریاد کشید: شما به زودی به سربازان خود پاچین خواهید پوشاند. این دیگر چیست؟ راستی خود شما کجا بودید؟ ما در انتظار تشریف فرمایی فرمانده کل هستیم و شما پست خود را ترک می‌کنید؟ ها؟ من به شما نشان خواهم داد که چگونه باید ارتش را با لباس خواب برای بازدید آماده کرد. ها؟ فرمانده گروهان چشم از مافوق خود بر نمی داشت و دو انگشت خود را پیوسته بیشتر به کنار آفتابگردان کلاه می فشرد. پنداشت نجات خود را فقط در این فشار انگشت ها می داند. فرمانده هنگ با مزاح خشونت آمیز گفت: پس چرا حرف نمی زنید؟ این سرباز کیست که جامعه دختران هنگری را پوشیده؟ حضرت اشرف. خب حضرت اشرف، حضرت اشرف، حضرت اشرف، اما حضرت اشرف، معنی این کار را هیچ کس نمی فهمد. سروان آهسته گفت: حضرت اشرف، این دالخوف همان سربازی است که درجهش به سپهبدی بالا رفته یا به سربازی تنزل کرده. اگر سرباز است باید مطابق آیین‌نامه مانند همه سربازان لباس بپوشد. حضرت اشرف، خود شما هنگام راهپیمایی به او اجازه دادید؟ فرمانده هنگ اندکی ملایم شد و گفت: اجازه دادم، اجازه دادم. شما جوانها همیشه اینطور هستید. اجازه دادم. اگر یک کلمه حرف به شما بزنند می روید و؟ اگر یک کلمه حرف به شما بزنند می روید و؟ فرمانده هنگ اندکی سکوت کرد و باز خشمناک گفت: خب، لطفاً افراد خود را پاکیزه و شایسته لباس بپوشانید. فرمانده هنگ نظری به آجودان افکنده با گام‌های لرزان به طرف هنگ رفت. معلوم بود که خشم خود را خوش می داشت. هنگام عبور از مقابل صفوف سربازان می‌خواست باز هم بهانه‌ای برای طغیان خشم و غضب خود بیابد. از یک افسر به واسطه نشان تمیز نشده و از افسر دیگر به سبب مستقیم نبودن صف ایراد گرفت و غرغر کنان به گروهان سوم نزدیک شد. با آهنگی که آثار درد و رنج از آن هویدا بود به سربازی که پنج نفر با دالخوف فاصله داشت بانگ زد: این چه وضع ایستادن است؟ پات کجاست؟ پات کجاست؟ دالوخوف آهسته پاهای خمیدهش را راست کرد و گستاخانه به صورت جنرال خیره شد. چرا شنل آبی پوشیدی؟ زود در بیار. گروهبان، لباس او را عوض کن، کسا. ولی نتوانست حرفش را تمام کند، زیرا دالوخوف شتابان گفت: جنرال،
من وظیفه دارم امر شما را اطاعت کنم، اما وظیفه ندارم که تحمل.
در صف نباید حرف زد، نباید حرف زد، نباید حرف زد.
اما دالوخوف بلند و رسا حرف خود را تمام کرد.
ولی وظیفه ندارم توهین را تحمل کنم.
نگاه های جنرال و سرباز با هم مصادف شد، اما جنرال سکوت کرد و خشمناک تمایل خود را پایین کشید و در حال حرکت گفت:
خواهش میکنم لطفا لباس خود را عوض کنید.
صفحه 126 فصل دوم. در این موقع گشتی فریاد کشید:
آمدند!
فرمانده هنگ سرخ شد و به طرف اسب دوید. با دستهای لرزان رکاب را گرفت و روی زین جست. شمشیرش را از غلاف بیرون کشید و با قیافه مصمم و خوشنود دهانش را از پهلو گشود و آماده فریاد کشیدن شد. هنگ چون پرندهی که بالهای خود را آرایش می دهد به جنبش آمد و بی حرکت ایستاد. فرمانده هنگ با آهنگی جانخراش که برای خود او نشاط انگیز و برای هنگ خشن بود و برای فرمانده کل که کالسکه‌اش نزدیک می شد شاد باش محسوب می شد فریاد کشید:
خبردار!
از میان جاده خاکی وسیع که اطراف آن درخت کاری شده بود، کالسکه بلند آبی رنگ شش اسبه ویانی که فنرهایش آرام آرام صدا می کرد آهسته نزدیک می شد. ملتزمین رکاب و اسکورتی از سربازان کرواد در پی کالسکه سواره می آمدند. در کنار کوتوزوف ژنرال اتریشی که لباس سفیدش در میان لباسهای نظامی سیاه روسی عجیب می نمود نشسته بود. کالسکه مقابل هنگ توقف کرد. کوتوزوف و ژنرال اتریشی آهسته با یکدیگر گفتگو می کردند. کوتوزوف در آن هنگام که با گامهای سنگین از پله کالسکه پایین می آمد آرام آرام می خندید. پنداشتی این 2000 نفر که نفسها را در سینه محبوس کرده بودند و به او و به فرمانده هنگ می نگریستند هرگز وجود ندارند. صدای فرمان برخاست. صفوف هنگ دوباره لرزید و صدای چکاچاک پیشونگ به گوش رسید. در میان سکوت مرگبار صدای ضعیف شادباش فرمانده کل به گوش رسید. هنگ به قرش آمد:
حضرت اشرف، شاد باشید.
و دوباره همه صداها خاموش شد. وقتی هنگ به حرکت آمد، نخست کوتوزوف در محلی ایستاد و سپس با ژنرال سفیدپوش در کنار صفوف سربازان به راه افتاد. ملتزمین رکابش نیز به دنبال او حرکت کردند. از طرز سلام فرمانده هنگ که محترمانه و چاپلوسانه چشمها را به وی دوخته بود و بالا تنه‌اش را به جلو خم کرده، به زحمت گامهای لرزانش را نگه می داشت و به دنبال جنرال ها از مقابل صفوف می گذشت و از هر کلمه یا هر حرکت فرمانده کل اجام می جست، به خوبی معلوم بود که او از وظیفه خود در اطاعت و فرمانبرداری از مافوق بیشتر از وظیفه ریاست و فرماندهی خیش لذت می برد. هنگ به واسطه سختگیری و مساعی فرمانده هنگ نسبت به هنگ‌های دیگر که در آن موقع به سوی برنو می‌رفت، وضع بسیار مرتب داشت. شماره بیماران و عقب ماندگانش 217 نفر بود و جز کفش تمام مایحتاج سربازان آماده و مرتب بود. کوتوزوف از برابر صفوف می‌گذشت و گاهی توقف می‌کرد. گاهی به سربازان یا افسرانی که از دوره جنگ با ترک‌ها می‌شناخت چند کلمه محبت‌آمیز می‌گفت. هنگام مشاهده کفش سربازان چند بار اندوهناک با حرکت سر آنها را به ژنرال اتریشی نشان داد. گویی می‌خواست بگوید که هرچند در این مورد کسی مقصر و قابل ملامت نیست، ولی با این حال نمی‌تواند به این وضع بسیار بد توجهی نداشته باشد. فرمانده هنگ هر بار که کوتوزوف سخن می‌گفت پیش می‌دوید. گویی می‌ترسید مبادا کلمه‌ای از سخنان فرمانده کل را درباره هنگ نشنود. بیش از 20 نفر از ملتزمین رکاب به دنبال کوتوزوف به فاصله که کلمات آهسته شنیده شود حرکت می کردند و با یکدیگر سخن می گفتند و گاهی می خندیدند. جوان زیبایی که سمت آجودانی داشت از همه به فرمانده کل نزدیک تر بود. این آجودان شاهزاده بالکونسکی بود. رفیق او نسویستکی، افسر ستاد، مردی بلند قامت و بسیار تنومند که زیبا و مهربان و خندان بود و چشمی نمناک داشت، در کنار او راه می رفت. نسویستکی به زحمت می توانست از خنده‌ای که افسر سوار سیاه چرده مجاور او موجب می شد خودداری نماید. این افسر سوار بی آنکه خود بخندد و حالت چشم‌های ثابت خود را تغییر دهد، با قیافه جدی چشم از پشت فرمانده هنگ بر نمی داشت و هر حرکت او را تقلید می نمود. هر دفعه که فرمانده هنگ از جا می جست و به پیش خم می شد، افسر سوار نیز درست مانند او از جا می جست و به پیش خم می شد. نسویستکی می خندید و با آرنج به پهلوی دیگران می زد که متوجه مقلد باشند. کوتوزوف از مقابل هزارها چشم از حدقه بیرون آمده که فرمانده خود را دنبال می کرد خسته و بیحال می گذشت. همین که به گروهان سوم رسید ناگهان توقف کرد. ملتزمین رکابش که این توقف ناگهانی را پیش بینی نکرده بودند بی اختیار به وی نزدیک شدند. فرمانده کل سروان بینی سرخ را که برای شنل آبی رنج کشیده بود شناخته گفت: آه تیموخین! در آن موقع که فرمانده هنگ تیموخین را سرزنش می‌کرد، چون این تصور می‌رفت که هرگز کسی نمی‌تواند بیش از تیموخین خود را راست و خشک و بی حرکت نگه دارد. اما در آن دقیقه که فرمانده کل با او سخن می‌گفت، سروان آنچنان خبردار ایستاده بود که به نظر می‌رسید اگر فرمانده کل چند لحظه دیگر به او بنگرد، به زحمت خواهد توانست خود را در حال خبردار نگه دارد. به همین جهت کوتوزوف که ظاهرا متوجه حال او شد و تنها خیر و سعادت سروان را می‌خواست، با شتاب رویش را از او برگرداند. لبخند نامحسوسی در صورت فربه کوتوزوف که به واسطه اثر زخمی زشت می‌نمود ظاهر شد و از فرمانده هنگ پرسید: رفیق قدیمی جنگ اسماعیلی است، افسر دلاوری است، تو از او راضی هستی؟ توضیح حاشیه: اسماعیلیه شهری در بسارابی است که در جنگ روس و عثمانی چند بار دست به دست گشت. ادامه متن. فرمانده هنگ که نمی‌دانست افسر